دادن در شبانه روز گذشته و تعداد مبتلایان جدید هم 11005 نفر هسته. میریم به سراغ دوستانمون در پیک. فرهاد گرجی اینجا هستن، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام شما آقای رئیسیان و سلام به شنوندگان خوب خبر رادیو ایران. با پیک نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، حدود 15 دقیقه با شما همراه هستیم. از پیامک های شما عزیزان بخوانم که به 3610 برای ما ارسال کردین. شنونده این نوشته: ما دیروز در تهران 5 ساعت قطعی برق داشتیم. مسئولان وزارت نیرو برای مردم توضیح نمیدهند که چرا خاموشی ها به صورت ناگهانی شروع شده. اگه به خاطر رمز ارز یا خشکسالی بود، یک شبه خودش رو نشون میداد. بله، گرفتاری های برقی از این دست پیامک ها خیلی زیاد داشتیم. گرفتاری های برقی و خاموشی های گسترده و 4-5 ساعته در تهران و برخی شهرها یکی از مهمترین گلایه های مردم در این دو سه روز گذشته است. همکنون همکارانم اشاره میکنن که ارتباط زنده ما با آقای صالحی مدیر کل روابط عمومی شرکت توانیر برقرار شد. آقای صالحی سلام.
سلام بر شما جناب آقای گرجی و سلام به همه شنوندگان خوب رادیو ایران.
آقای صالحی، سوال اصلی اینه که اگر موضوعات رمز ارز یا خشکسالی و غیره و عوامل دیگه علت این خاموشی هاست، چرا این خاموشی ها یه شبه خودش رو نشون داده و از دو سه روز پیش خودش رو به زندگی مردم تحمیل کرده؟ اگر مختصر بفرمایید ممنون میشم.
واقعیتش اینه که به هیچ وجه برای ما هم خاموشی خوشایند نیست، چون صنعت برق خادم مردم هست و ما هم فشار زیادی رو تحمل کردیم. از ابتدای خرداد ما به شدت گرمای هوا در مناطق جنوبی کشور پایدار شد و مصرف برق کشور رو اضافه کرد. ما به نسبت عدد مشابه در اول خرداد سال 99 20% افزایش مصرف رو در این دو روز تجربه کردیم که این عدد حدوداً چیزی حدود 10,000 مگاوات هست و به یک باره صنعت برق ناچار شد که برای توازن بین تولید و عرضه خاموشی‌های پراکنده رو در کشور اعمال کنه.
حالا آقای صالحی، نمایندگان مجلس میگن سال گذشته از اواخر خرداد، البته خودتون هم اشاره کردین، خاموشی‌های اعمال شد، اونم زمانی که مصرف برق به 56,000 مگاوات رسید، اما حالا که به 44,000 مگاوات رسیده این خاموشی‌های گسترده اعمال شده. اگه موافق باشین به اتفاق بخشی از صحبت‌های آقای حق‌وردی نماینده مجلس رو هم بشنویم، بعد برگردیم به گفتگو.
سال گذشته ما اولین خاموشی رو در البته سمت استان تهران عرض میکنم و در شهرستان های استان تهران در غرب استان تهران، ما 31 خرداد داشتیم. پیک مصرف ما اون موقع 56,000 مگاوات بود، یعنی مصرف در کل کشور وقتی رسید به 56,000 مگاوات به ما قطعی برق دادن. الان ما هنوز بیشترین مصرف ما 44,000 مگاواته، یعنی 12,000 مگاوات نسبت به پیک مصرف سال قبل ما کمتر مصرف کردیم در سطح کشور. چه اتفاقی افتاده که ما در 44,000 مگاوات داریم الان به کشور خاموشی میدیم؟ یعنی ما 12,000 مگاوات با پیک مصرف سال قبل فاصله داریم. حالا حساب کنید هوایی که گرمتر بشه قطعا اونجا افزایش ما بیشتر هم خواهد بود، که مصرف ما در موقعی که هوا گرمتر بشه بیشتر هم خواهد بود. اون موقع ببینید چند ساعت به ما خاموشی خواهند داد. بعد از اون طرف ما الان داریم مناطقی که 2 یا 3 بار در روز برقشون قطع میشه. تمام تأسیسات آب ما در غرب استان تهران با برق کار میکنن. ببینید برق که میره فورا این سیستم ها از کار میفتن، ولی برق که میاد باز فورا وارد مدار نمیشه. 2-3 ساعت طول میکشه آب بیاد وارد شبکه بشه. بعد این آب وارد شبکه میشه، تازه میخواد برقرار بشه، باز مجددا برق قطع میشه. ما داریم مناطقی که در روزهای گذشته 3 بار برقشون قطع شده. 3 بار. البته در برنامه‌ای که وجود داره 2 بار اومده، اما در اجرا 3 بار قطع شده. بحث بعدی، الان میگن که نیروگاه‌های ما بعضیاشون در حال تعمیرن. الان چه فصل تعمیر نیروگاهه واقعا؟ مگه میشه الان مردم اینو میپذیرن شما بذارید در اوج مصرف نیروگاهاتونو خارج کنید از مدار به بهانه تعمیر؟ من فکر میکنم قصه جای دیگه ایه.
بله، صحبت‌های آقای حق‌وردی نماینده مجلس رو شنیدیم درباره قطعی‌های برق. پیامک‌های خیلی زیادی داشتیم برای موضوعات اینترنت و آب چای کشاورزی و اینها. شما شنوندگان عزیز هم میتونید به شماره 3610 برای ما پیامک بفرستید. برگردیم به گفتگو با آقای صالحی، مدیر کل روابط عمومی شرکت توانیر. آقای صالحی، همونطور که توی گفتگو با نماینده مجلس شنیدیم، دو اشکال مطرح شد. یکی اینکه امسال ظرفیت تحمل پذیری برق کشور به جای اینکه افزایش داشته باشه 12000 مگاوات کمتر شده، و دوم اینکه نماینده گفتن که نیروگاه‌ها باید زودتر وارد فصل تعمیرات می‌شدن. پاسخ شما رو بشنویم.
بله، من یه نکته اشاره بکنم در پاسخ نماینده محترم مردم در مجلس اشاره شده بود، این بود که دیروز خاموشی‌های متعددی 2 تا 3 بار هم در تهران و شهر بزرگ اتفاق افتاده بود. درسته از این بابت از مردم عزیز عذرخواهی میکنیم، ولی امروز با افتخار و خرسندی اعلام میکنیم همراهی بسیار شایسته مردم عزیز ایران خوشبختانه جواب داد. همزمان هم همکاران من شبانی روز در سنت برق تلاش کردن، بخشی از واحدهایی که در تعمیرات بود رو آوردن، و ما امروز با افتخار اعلام میکنیم بسیار خاموشی‌های متعدد و پراکنده.
آقای صالحی، جا داره که اینجا خدا قوت بگم، من تا گرفتاری های مردم خیلی زیاد شده. آقای صالحی، شما با عنوان مدیر کل روابط عمومی شرکت توانیر، من خدمتتون عرض بکنم که حالا یه موضوع دیگه اینجا مطرح میشه اگر اجازه بدین. آقای حق‌وردی حالا تو ادامه گفتگو گفتن که برخی واگذاری ها و سیاست گذاری های وزارت نیرو عامل این خاموشی های گسترده است. این صحبت ها رو هم بشنوین، دوباره برگردیم.
میکنم قصه جای دیگه ایه. نیروگاه های عمده ما در سالهای قبل تحت عنوان خصوصی سازی واگذار شده به کیا؟ به همون آقایونی که در وزارت نیرو قبلا مسئولیت داشته. اینها به هر قیمتی که میخوان برقو میفروشن به وزارت نیرو، اجازه هم نمیدن نیروگاه های جدید ساخته بشه. از اون گذشته آقای وزیر محترم چند سال قبل گفت مثلا ما در پیک مصرفمون مثلا 2000 مگاوات برق بیشتر لازم داریم. ما برای 2000 مگاوات بیشتر برق نمیایم مثلا چند صد میلیارد تومان یا 1000 میلیارد تومان به اصطلاح سرمایه گذاری کنیم تنها برای 2 ماه برای پیک مصرف. ببینید این تفکرات برق مملکت رو به این روزگار انداخته. ما مریض داره طرف تو خونه‌ش این کروناییه، اکسیژن ساز گرفته با برق کار میکنه، خب برق قطع میشه روزی 2 بار 3 بار. این دانش آموز ما امتحان داره، نونوایی ما با دستگاهش با برق داره کار میکنه، یعنی تمام شؤونات زندگی مردم به نوعی متصل به برقه.
وزارت نیرو، ما خودمونم صحبت کردیم، یک بخشی از مشکل رو به رمز ارزها مربوط دونستن. این در حالی بود که اینا خودشون چند ماه پیش میگفتن که رمز ارزها کلن 300 مگاوات بیشتر مصرف برق ندارن.
الان 1000 مگاوات، درست 1000 مگاوات هم الان میتونه نیاز عمده کشور رو رفع کنه بعضی قسمت ها شد، ولی 1000 مگاوات در مقایسه با کمبود 14000 مگاواتی ببینید چقدره. قطعا اینا برنامه ریزی نداشتن، قطعا مشکل سوء مدیریته. خب من وقتی هر سال خودم میام اعلام میکنم 5 تا 6000 مگاوات افزایش خواهم داشت مصرف انرژی من، چرا باید سرمایه گذاری نکنن؟
الان بخشش هم مربوط به نیروگاه های برقابی دونستن، اینا میگم خب 3-4000 مگاوات. آیا به نظر شما این استدلال اونها درسته که ما
ببینید ما کمبود بارندگی ها رو داریم؟ منتها اگر شما یادتون باشه بعد از 40 سال تا زمستان سال قبل ما مشکل قطع برق داشتیم. زمستان چی گفتن علتشو؟ گفتن که ما سوخت نداریم، درسته؟ پس زمستان اگه برق قطع میشه میگن ما سوخت نداریم، توجیه و دقت کنیم. تابستان برق قطع میشه میگن آقا بارش کم بوده. پس این مدیریت برای چیه؟ تو وزارت نیرو باید چیکار کنن؟ اگه قرار باشه به حرکت ستارگان و اجرام سماوی و این چیزا مدیریت خودمون رو منتصب کنیم، پس این مدیریت برای چه روزیه؟ برای چه سازکاری باید طراحی بشه که بیاد مشکلات مردم رو رفع کنه؟
خب آقای صالحی، پاسخ شما رو بشنویم به نمایندگی مردم تهران.
راجع به اینها گفته بکنم، یکی اینکه عددی که جناب آقای حق‌وردی فرمودن که ما پارسال که اون 57000 تا بوده الان مصرف ما در هم یک روزه 45000 مگاوات، اشتباه فرمودن. عدد دقیق واقعی که من همین الان بر اساس داده‌های مرکز دیسپاچینگ کشور دارم می‌بینم، ما دیروز 54000 مگاوات مصرف برق داشتیم در کشور و این تقریبا نزدیک به حداکثر مقدار قابل ارزه. دوم اینکه چرا تعمیرات نیروگاه ما به تعویق افتاده و تا اوایل خرداد هم کشیده؟ پارسال به دلیل کمبود سوخت زمستانه نیروگاه ما به دلیل اینکه اهمیت تامین برق مردم بود اساساً نتوانستن تعمیرات خودشون شروع کنند. در کل ایام فروردین و اردیبهشت با تمام توان تعمیرات نیروگاه ها رو ما انجام دادیم. البته در یک این دو روز اخیر یعنی اول دوم خداد هم بخشی از واحدها نیامدن که الان در حال ورود به مدار هستن و آمادگی نیروگاه ها و تعمیرات به موقع اون در فروردین اردیبهشت لازمه عبور از پیچ هست و الان این چیزی که میبینیم شرایط امروز بهتر شده از بابت آمادگی نیروگاه ها برای دوران تابستان سخت است. رمز ارزهایی که شون فرمودن 1000 مگاوات بر اساس داده های مستندی که یکی از دانشگاه های معتبر امریکایی همین داده های ما رو صحیح گذاشته نزدیک به 2000 مگاوات هست.
متاسفانه این رمزها رو به تمام شرکت توانی ما صدای مردم هستیم، می‌خواستیم پاسخ‌های شما رو هم بشنویم. سپاسگزارم ازتون. گفتگویی بود با مدیر کل روابط عمومی شرکت توانی درباره خاموشی‌ها. مردم عزیز هم میتونن نظراتشون رو به 3610 برای ما ارسال کنن. واگذاری بخشی از دامنه‌های قله دماوند به اوقاف در یک سال اخیر بسیار بحث برانگیز بوده، اما بالاخره گفته شده مالکیت 3 پلاک این منطقه به سازمان جنگل‌ها بازگشت داده شده. همکارم بختیاری گزارش میده.
فعالیت‌های غیر مجاز و بهره برداری‌های مسئله دار از دماوند قدمتی بیش از 10 سال دارد. انفالی که سالهاست میان متولیان منابع طبیعی و محیط زیست و میراث فرهنگی با سازمان اوقاف دعواست.
خیلی فاصله داره، فاصلش بسیار زیاده.
اون قسمتی از ملکی که وقف بحثش میکنن حدود 45 کیلومتر از قله دماوند دوره.
چقدر تا قله راه داریم؟
یعنی از ملات اونجا؟
آره
از ملات اونجا احتمال بشه.
جایی که ملار هست اصلا اگر انفال بود که زمان پهلوی اول به تملک در نمی اومد. بعد از انقلاب هم سال 1370 و اشتباه نکنم در 70 بوده که مجددان در مراحل رسیدگی بدوی تجدید نظر و فرجام خواهی اومده احراز شده وقتش.
پس از سالها بحث بر سر مالکیت خصوصی یا ملی بر اراضی دماوند، حالا رئیس سازمان جنگل‌ها مراتب آبخیزداری گفته سند 3 پلاک 67، 68 و 69 کوه دماوند به نام سازمان جنگل‌ها بازگردانده شده و 2 پلاک 35 و 37 هم در دست اقدامند. توضیحات بیشتر از آقای افلاطونی، معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها مراتب.
پلاک‌های 67، 68 و 69 موسوم به ملار، این 3 پلاک به حسب اعلام سازمان ثبت سند مالکیتش به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده و تحت عنوان اراضی ملی تثبیت شده، ولی سند دست ما نرسیده هنوز. ولی 2 تا پلاک دیگه که همچنان اختلافی داریم سند مالکیت به نام اوقاف باقی مونده، 35 و 37 بعده، که هر دو هم منتهی به قله است.
خب آخه این حاشیه‌ها یا این چالش‌ها قبلا هم بود، فکر می‌کنید الان دیگه چون سند قطعی خورده دیگه این مشکلات برطرف میشه؟
بله، اگر سند قطعی بخوره و در واقع دست ما برسه و به عنوان ملی قطعا تثبیت بشه که انشالله میشود، ضوابط اراضی ملی خیلی متفاوت خواهد بود با اراضی شخصی یا حتی اوقافی.
با ملی شدن سند پلاک‌های ارتفاعات دماوند به نام سازمان جنگل‌ها، به نظر می‌رسد زمان اتمام جنگ معادن با منابع طبیعی و محیط زیست و میراث باستانی ایران فرا رسیده. در این میان تکلیف بهره برداران جزء و آنهایی که معیشت خانوادگیشان به قله دماوند وابسته است بر سر جایش باقی است. آقای نامدار، مدیر کل دفتر حقوقی امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست:
اگر برگشته یعنی سند به نام سازمان صادر شده و به قول شما هیچ بحث و مشکلی دیگه در اون پلاکا نخواهد بود، مگر اینکه یکی متعرض سند بشه طبق تشریفاتون رو باطل بکنه که تقریبا میسر نیست، نه که ممکن نیست تقریبا، ولی دیگه اونجا اگر مستثنیاتی هست متعرض مستثنیات اشخاص نمیشه. کماست سابق افرادی که زی حقن و زراعت و باغ اینها یا خونه مسکونی هر چی که ما یملک اشخاصه اونها محترمه، توی سندم استثنا میشه.
اکوسیستم به همزدی کوهپایه و قله دماوند و توقف ثبت جهانی نتیجه سالها فعالیت‌های خارج از منطقه میراثداری و زیست محیطی در کوه دماوند است. با ثبت سند 3 پلاک در قله دماوند به نام سازمان جنگل‌ها مراتع، انتظار می‌رود دیگر شاهد فعالیت دستگاه‌های غول‌پیکر سنگ شکن و کامیون‌های حمل پوکای با ارزش دماوند نباشیم. عضو انجمن دوستداران دماوند کوه گوشه‌ای از آن را تعریف می‌کند. آقای طاهری:
2000 متری ها که باید بسته بشن و اونایی هم که الان مثلا مجوز دارن از ارتفاع 1700 متر به بالا هم مورد تجدید نظر واقع بشه. یه معدنی هست به اصطلاح معروف به ملکوا یا ملکاباد، اون همچنان الان حتی تو بالای 2000 متر هم در حال منطقه بالای رزن میگن که اون همچنان در حال بهره‌برداریه و دوستان ما مخصوصا این آقای مچی هم خیلی تلاش کرده و همچنین تلاش های زیادی از طریق سازمان میراث فرهنگی هم انجام داده، میراث و از قسمت های دیگه و همچنین خود سازمان محیط زیست، اداره کل محیط زیست اینجا همچنان اونا هم خواهان این بستن این معدن اونجا هستن، ولی متاسفانه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و اون به فعالیت خودش داره ادامه.
به نظر میرسد خوشبختانه همه چیز تعطیل نیست. معدنخواهان بزرگترین سنگ روی میراث عظیم دماوند بودند. انفالی که سالها در اختیار بهره‌بردارانی به استنادهایی بوده و هنوز هم به طور کامل عمومی نشده. اما با سندهایی که اخیراً به نام متولی حراست از منابع طبیعی خورده و همکاری دستگاه حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، میتوان مسیر ثبت دماوند بزرگ را در سازمان جهانی هموارتر تصور کرد.
پایان پیک نیمروزی خط پیامکی ما 3610.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور یکایک شما همیهنان عزیز، مخاطبان ارجمند، شنونده های خوب شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر بهاریتون بخیر باشه انشاءالله، هرچند هوا گرم شده و دیگه صدای تابستون میاد. امیدوارم که در شرایطی که داریم به حول قوه الهی اوقات خوبی رو سپری کنید. دوشنبه هست، سوم خرداد 1400، دوازدهم شوال 1442. بنده مصطفی اسماعیلی در خدمتون خواهم بود به اتفاق دوستان خوبم آقایان اکبر طالبی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، با برنامه‌های بخش دوم که انشاءالله تا ساعت 10 شب تقدیم حضورتون میکنیم. عرض میکنم پس از عرایض بنده انشاءالله برنامه عصر روح الله پخش خواهد شد با موضوع مشارکت سیاسی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه. مستند پنجره 15:30 دقیقه پخش میشه و ساعت 16 هم برنامه رخداد رو خواهید شنید که مسابقه سیاسی و به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. پس از اون ساعت 17 برنامه زنده حوالی عصر رو تقدیمتون میکنیم و ساعت 18 هم برنامه پرسمان تربیتی تقدیم علاقمندان میشه و حجت الاسلام همتی پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان. پس از اون کلام امام رو میشنویم که گزیده‌ای از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و بعد از خبرهای جهان اسلام هم برنامه زنده نقش من پخش میشه که ویژه انتخابات 1400 هست و بعد از اون هم زمزم احکام رو خواهید شنید. 25 دقیقه برنامه براستان بندگی رو تقدیم علاقمندان میکنیم، این که این برنامه اختصاص داره به اذان مغرب به افق قم از رادیو معارف. هنگام غروب آفتاب به افق قم ساعت 29 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 20:29 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون در لحظات اذان و نیایش هستیم و انشاءالله برای همه حاجتمندان هم دعا کنیم. بعد از اون کلام ناب رو پخش میکنیم که اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم برنامه معیار رو پخش میکنیم که موضوعش معیار انتخاب اسلحه برای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری است و در پایان این بخش هم ساعت 21:30 برنامه برکرانه نور پخش میشه که حضرت آیت الله جوادی آمالی امشب در این برنامه به تفسیر آیه 65 تا آیه 167 ببخشید آیه 165 تا 167 سوره مبارکه بقره میپردازند و این آیات رو انشاءالله تفسیر میفرمایند. نیمه شب شهری امشب 14:00 بامداد هست و اذان صبح فردا ساعت 4:18. آرزو میکنم هر جا هستید سلامت باشید، در پناه خداوند مهربان موفق و از برنامه های رادیو معارف هم راضی باشید. دعوت میکنم در این ساعت برنامه عصر روح الله رو با موضوع مشارکت سیاسی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
راه امام، فکر امام، هدف امام برای ملت ایران، برای امت اسلام امروز هم وسیله نجات.
دلهای لبریز از عشق امام تا ابد خواهد تپید و خورشید وجودش تابناکتر از گذشته بر عالم و آدم خواهد تابید. عصر روح الله
پوشیده روی رفشان، خورشیدم از جماران، از ابر دیدگانم خون میچکد چو باران، من امن کن که نایم جز این زداد دارم، من امن کن که نایم جز این زداد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. خدای بزرگ سپاسگزارم که فرصتی دیگر فراهم آورد که در آستانه سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مجموعه عصر روح الله رو تقدیم شما کنیم. تلاقی این برنامه در این ایام که مصادف شده با 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و البته همچنین انتخابات شورای شهر و محله، که بتونیم بحثی رو با عنوان تحلیل مشارکت سیاسی از منظر حضرت امام خمینی با حضور کارشناسان محترم تقدیم شما کنیم. دو برنامه قبل رو با حضور اساتید بزرگوار حجج اسلام جناب دکتر حمزه علی وحیدی منش و جناب دکتر مهدی امیدی تقدیم شما کردیم. در برنامه امروز هم اساتید قبول زحمت کردن در استدیوی برنامه عصر روح الله حضور دارن. جناب دکتر امیدی سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته این برنامه و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همکاران ارجمندت.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر وحیدی منش، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی دستاندرکاران برنامه و شنوندگان فهیم این برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید. هر دو کارشناس بزرگوار از اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هستند و صاحب نظر در حوزه اندیشه سیاسی اسلام که انشاءالله در باب مشارکت سیاسی از منظر اسلام با نگاهی که حضرت امام و تحلیلی که حضرت امام دارن مطالب کارشناسان رو خواهیم شنید.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
در برنامه های قبل اشاره کردیم که رویکرد و محور سیاست در نگاه اسلام با نگاهی که در غرب وجود داره متفاوته. نگاه هدایت محوری در حوزه سیاست اسلامی ملاکه و در حوزه سیاست غرب، البته در غرب دوره مدرن تا به امروز، بحث قدرت محوری بناست که این بحث رو در برنامه امروز پی بگیریم. جناب آقای دکتر وحیدی منش، ما بحث رو با شما شروع میکنیم، یک بحث جدی که البته مقدمات اون در جلسه قبل فراهم شد، تحلیل همین بحث مردم سالاری دینی است، از سوی بحث جمهوری بودن و از سوی بحث اسلامی بودن و نسبت و رابطه جمهوریت با اسلامیت، یک بحث بسیار مهم و جدی است که به شکل گذرا و خیلی خلاصه در برنامه قبل اشاره کردیم و امروز این مسئله رو از منظر حضرت امام با تحلیل بیشتر انشاءالله از زبان شما کارشناسان محترم بشنویم.
بله، نسبت دموکراسی و اسلام یا نسبت جمهوریت با اسلام یکی از مباحثی بود که از اول انقلاب این بحث بین صاحب نظران طرح شد که آیا اساساً بین دموکراسی و اسلام نسبتی وجود دارد یا نسبتی که ایجاد شده یک نسبت تصنعی و در واقع تعارضی هستش. ادعا می‌کردند که به هر حال اسلام تأکید می‌کند بر حاکمیت الله، ان الحکم الا لله، امامت، ولایت فقیه، فقه، شریعت، اینها عناصر اساسی اسلام هستند و دموکراسی که وقتی که به معنای حاکمیت مردم هستش با اینها هیچ نسبتی ندارد، چون شریعت حاکمیت مردم را نفی می‌کند، ان الحکم الا لله حاکمیت مردم را نفی می‌کند. بنابراین تعارض بین اسلام و دموکراسی برقرار هستش و این جمعی که ساخته شده جمع تصنعی هستش. اما در مقابل تئوری پردازان انقلاب اسلامی در رأس اونها حضرت امام رحمت الله علیه که خودش یک فقیه بود، فیلسوف بود، اسلام شناس بودن، این ترکیب را یک ترکیب واقعی می دونستن و معتقد بودن که حکومت اسلامی در واقع درون مایش درون مایه بگونه هستش که در خدمت مردم هست. اگه یادتون باشه در جلسات قبل عرض کردیم که اساساً سیاست اسلامی سیاست هدایت محور هستش، هدایت به سوی الله هستش و لازمه هدایت به سوی الله، حاکمیت الله، در واقع عبور از حاکمیت تواقیت هستش، نفس ها هستش. عنصر اصلی در دموکراسی چی هستش؟ عنصر اصلی در دموکراسی و معمولاً دموکرات ها دنبالش هستن، دموکرات های صادق، این هستش که استبداد را از نظام سیاسی در واقع دور بکنند و حکومت را به گونه‌ای در خدمت مردم قرار بدن. ما نگاه میکنیم ببینیم که آیا اسلام نسبت به این قضیه حرفی داره؟ مشکلی که مدعیان تعارض داشتن این بود که فکر میکردن که حالا چون روایتی در مورد دموکراسی در وجود ندارد، آیهی در مورد دموکراسی وجود ندارد، پس بنابراین تعارض وجود دارد یا تأییدی از جانب اسلام وجود ندارد. اما در حالی که ما میتوانیم دموکراسی را تحلیل بکنیم، اگر تحلیل بکنیم میتوانیم عناصرش را به اسلام عرضه بکنیم، ببینیم که آیا این عناصر مایل به تأیید اسلام هست یا نه. همطور که عرض شد عنصر اصلی در دموکراسی در واقع دفاع از حقوق مردم و نفی استبداد هستش. حالا چه استبداد حزبی، چه استبداد فرعی، چه استبداد اکثریتی، هر نوعش بوده باشد، در واقع دموکرات‌ها دنبال این هستن که نفی باشه بکنن. حالا ببینیم که آیا اسلام با استبداد سازگار هست؟ آیات متعدد قرآن، روایات متعدد که وجود دارد، سیره اهل بیت علیهم السلام، همه گویای این هستن که در واقع اسلام تباین ذاتی با استبداد داره، یعنی اسلام به هیچ وجه با استبداد سازگار نیست. لذا حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که پادشاهی منفورترین کلمه هستش در اسلام. این ما در اسلام پادشاه نداریم، کسی که پادشاه باشه با اون قدرت مطلقی که در جامعه حکمرانی بکنه و هر کسی خواست ببخشه، هر کسی خواست در واقع مجازات بکنه، ما همچی چیزی نداریم. عنصر اصلی بس بنابراین نفی استبداد هست و این به بالاترین نحو ممکن در درون اسلام وجود داره. عناصر دیگری که در دموکراسی وجود دارد قانونگرایی هستش، نظارت پذیری حکومت هستش، مشارکت مردم هستش، تمام اینها به بالاترین وجه مورد تأیید و تأکید اسلام هست. و اصلا از واجبات شمرده شده، فراتر از این حق هستش که حق برای مردم باشد، واجب هستش که مردم حضور داشته باشن، مشارکت داشته باشن. وقتی که این معنا را تلقی بکنیم، این گونه تصور بکنیم، میبینیم که عناصر دموکراسی مورد تأیید اسلام هستش. اما به این معنا که ما تصور بکنیم که دموکراسی تنها مدلی هستش که مورد تأیید اسلام هست، اینم نیست. نه، ما عرضه میکنیم دموکراسی رو به اسلام، میبینیم که بله، دموکراسی با یک سری اصلاحاتی